ساعت 3 بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من همراهی میکند. در این برنامه گزارش های را در رابطه با رویدادهای افغانستان و جهان میشنوید و هم برنامه آشیانه که یک برنامه خانوادگی است در این ساعت پخش میشود. اما نخست توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان را ستار فروغ تقدیم میکند.
نخست سرخط چند خبر. وزارت دفاع افغانستان از گرفتاری 14 تن از افراد مشکوک در ولسوالی موسهی ولایت کابل خبر دادند. در مورد رقم تلفات اصابت چند فیراکت در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا گزارش های زد و نقیص وجود دارد. وزارت داخل افغانستان میگوید بعد از این برای ارادجات سنگین بار اجازه ورود به داخل شهر کابل دادن نمی شود. و در خبرهای منطقه و جهان که پس از اخبار افغانستان برایتان پیشکش می شود، از تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان آگاهی حاصل خواهید کرد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در ولسوالی موسهی ولایت کابل 14 فرد مخالف مشکوک بازداشت شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است که این افراد به تازگی در جریان عملیات مشترک منصوبین فرقه 111 اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی گرفتار گردیدند و تحقیقات از آنان ادامه دارد. در مورد رقم تلفات اصابت چند فیراکت در بازار ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا گزارش های زد و نقیص وجود دارد. در اعلامیه‌ای که سوی وزارت داخلی افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است که در نتیجه 3 فیراکت مخالفین در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا که یکی آن در دیوار یک مرکز نظامی و راکت دیگر در بازار و 2 راکت دیگر در بازار این ولسوالی برخورد کرده، 10 تن از افراد ملکی کشته شده و 29 تن دیگر جراحت برداشتند. قبل از این اردوی فرانسه گفته بود که در اثر حمله راکتی شورشیان دیروز در بازار ولسوالی تگاب حداقل 12 غیر نظامی کشته شده و 20 تن دیگر زخم برداشتند. اما باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند در نتیجه اصابت این راکت ها در بازار ولسوالی تگاب 19 نفر کشته شده و 43 تن دیگر زخمی گردیدند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان این را رد کرده که این حمله راکتی از سوی آنان صورت گرفته است. وزارت داخل افغانستان میگوید بعد از این برای ارادجات سنگین بار اجازه ورود به داخل شهر کابل دادن نمی شود. دفتر مطبوعاتی وزارت داخل افغانستان خبر می دهد که این وزارت طبق فیصله کمیسیون مبارزه با اخاذی ها و جلوگیری از ازدحام ترافیکی در شهر کابل از رانندگان وسایط باربری می خواهد هنگام رسیدن به دروازه های ورودی شهر کابل در گودام هایی که در این محل ایجاد شده اموال تاجران را تخلیه نموده و ذریعه واسطه های کوچک این اموال را به نقاط مختلف شهر انتقال دهند. و خبر آخر این که وزارت معارف افغانستان میگوید دروازه های مکاتب سر از اول قوس دوباره بر روی شاگردان در کشور باز میگردد. محمد صدیق پتمن معین تدریسی وزارت معارف افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت امتحانات در مکاتب مناطق سردسیر کشور به تاریخ اول قوس آغاز میگردد و در مناطق گرمسیر روال عادی درسای مکاتب در همین تاریخ ادامه مییابد. به گفته مقامات وزارت معارف افغانستان این تصمیم پس از بهتر شدن وضعیت سیاسی در کشور اتخاذ شده است. حکومت افغانستان اخیراً به خاطر جلوگیری شیوع بیشتر بیماری انفلوانزای خوک در کشور حالت اضطرار سیاسی را اعلام کرد و مکاتب پانتون‌ها و کودکستان‌ها برای 3 هفته تعطیل گردیده بودند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان. تا این ساعت مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغونه منگل پس از یک وقفه کوتاه پیشکش می‌کند.
شنونده های گرامی سلام، خبرهای جهان را با خبر مربوط به افغانستان آغاز می کنم.
سرجزم برتانیا گوردن براون پیشنهاد نموده است که در اوایل سال آینده میزبان یک کنفرانس بین المللی خواهد بود که در آن روی یک جدول زمانی برای انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان بحث خواهد شد. براون گفت هدف این کنفرانس ایجاد یک چارچوب برای انتقال کنترل ولسوالی های افغانستان به نیروهای افغان با آغاز سال آینده خواهد بود. به گفته براون این مسئله به نیروهای بین المللی اجازه خواهد داد خروج از افغانستان را آغاز کنند. براون همچنان گفت نیروهای به رهبری آمریکا در افغانستان در همکاری با نیروهای پاکستانی به طور موفقانه توانایی های رهبری القاعده را تضعیف نمودند. گوردن براون همچنان بیان داشت که تروریسم هنوز هم تهدید جدی را برای امنیت ملی برتانیا به بار آورده و نیروهای غربی برای آن در افغانستان خواهند ماند تا طالبان را از دادن دوباره پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریست جلوگیری کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید کشورش و چین روی این مسئله توافق دارند که ایران باید نشان دهد که برنامه اتمی آن کشور صلح‌آمیز و شفاف است. اوباما این مسئله را در جریان یک کنفرانس خبری در حضور همتای چیناییش هو جینتاو در پکینگ بیان داشت. اوباما گفت اگر جمهوری اسلامی ایران نتواند نشان دهد که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است، با عواقب روبرو خواهد شد. اوباما همچنان بیان داشت که رهبر چین در مورد از سرگیری عاجل مذاکرات شش جانبه روی برنامه اتمی کوریای شمالی هم توافق دارند. رهبران آمریکا و چین همچنان گفتند برای از میان برداشتن تنش‌های موجود در بخش اقتصاد و تجارت بین دو کشور همکاری خواهند کرد.
I was pleased to note the Chinese commitment made in past statements to move
از تعهدات گذشته چین مبنی بر رفتن به سوی یک سیستم آزادتر تجارتی خرسندم. من در بحث‌ها تأکید کردم مثل کشورهای دیگر منطقه تلاش‌ها را برای توازن دوباره در تجارت جهانی انجام می‌دهیم. اوباما همچنان گفت کشورش و چین امیدوار یک توافق همه جانبه در بخش تغییرات اقلیمی در جریان کنفرانس کوپنهاگن در ماه آینده هستند. اوباما گفت وی خواهان یک توافق نامه ای است که به طور عاجل لازم الاجرا گردد، حتی در صورتی که این توافق نامه الزام قانونی هم نداشته باشد. آقای اوباما همچنان گفت از رهبری چین خواسته است مذاکرات را با دالای لاما رهبر مذهبی تبتیان که در تبهید به سر می‌برد آغاز کند. دولت چین دالای لاما را متهم به تلاش‌های جدایی طلبانه می‌کند. بر اساس یک خبر دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید یک گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای نشان می‌دهد که ایران در مطابقت با وجایبش عمل نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یِن کلی گفته است به دنبال نشر گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای، آمریکا به فشارهایش بر ایران ادامه خواهد داد. در این گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته شده است که ایران در مسئله هسته‌ای‌اش شفاف نبوده و افشای دومین دستگاه هسته‌ای این کشور باعث این نگرانی ها می شود که گویا آن کشور فعالیت های دیگر هسته‌ای را مخفی نگه می دارد. در گزارش آمده است که ایران گفته بود دستگاه دوم هسته‌ای‌اش را در نزدیکی قم در سال 2007 احداث نموده است، ولی این دستگاه فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرده بود. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای خواهان معلومات بیشتر از ایران در مورد این دستگاه شده است. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی امروز وارد عربستان سعودی می شود. انتظار می رود در این دیدار کوتاه سارکوزی از عربستان بر علاوه مسائل دیگر روی از سرگیری مذاکرات سال در شرق میانه بحث گردد. قرار است آقای سارکوزی شب را در یکی از قصرهای عبدالله پادشاه سعودی در خارج از ریاض بگذراند. رئیس جمهور فرانسه خواهان سرگیری مذاکرات صلح در شرق میانه است و اخیراً میزبان رهبران اسرائیل و سوریه در پاریس بود. سارکوزی قبل از سفر به عربستان در جریان یک مصاحبه با یک روزنامه عربی زبان هشدار داد که تندروان و بنیادگرایان می توانند از بنبست موجود در مسئله شرق میانه بهره ببرند. و خبر آخر که یک جلسه که به هدف کمک به میلیون ها نفر که با تهدید گرسنگی در جهان مواجهند و در روم برافتاده است امروز هم ادامه دارد. این اجلاس 30 روزه که به روز دوشنبه آغاز شد به میزبانی سازمان غذایی و زراعت ملل متحد دایر شده است. چند ساعت بعد از آغاز این اجلاس، حدود 60 رهبر و 10 تن از وزرای کشورهای مختلف تقاضای ملل متحد مبنی بر تعهد سالانه 44 میلیارد دلاری تخصیص برای انکشاف زراعت در کشورهای فقیر جهان را رد کردند. بر اساس یک اعلامیه‌ای که در روز اول این اجلاس منتشر شد، ملل متحد تعهد نموده است تا سال 2025 گرسنگی را در جهان محو کند. پایان اخبار.
ساعت 3:10 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. تحلیلگران از اختلافات عمیق حامد کرزی و ایالات متحده آمریکا و اما ناگزیری کار این دو طرف با هم سخن می گویند. رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه برای مبارزه با فساد اداری پیشنهاد ایجاد وزارت جدیدی را کرده است. و مقامات کانادایی میگویند در عملیات در قندهار ولسوالی پنجوایی را از چنگ طالبان به در آوردند. رویدادهای دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتهوار ما در این ساعت آشیانه است. با ما باشید. تحلیلگران به این باورند که اخیراً میان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و متحد اساسی و ایالات متحده آمریکا اختلاف نظر به اوج خود رسیده است، اما دو طرف ناگزیرند به خاطر رسیدن به پیروزی در افغانستان با هم کار کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما قبل از سفر به کشورهای آسیایی بار دیگر در مورد اینکه چگونه استراتژی خود را به طور مؤثر در افغانستان عملی کند با مشاوران نظامی سیاسی و امنیتی خود صحبت کرد، اما به کدام نتیجه نهایی نرسید. این عمل به نوشته نشریه اشپیگل آنلاین سبب شد که آقای اوباما سفر خود به این کشورها را با یک نگرانی درونی آغاز کند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمی عباس.
به نوشته صفحه اینترنتی مجله اشپیگل آلمان، رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در صحبتها با مشاورین خود به دنبال این است که یک تاریخ برای بیرون کردن عساکر آمریکایی از جنگ افغانستان تعیین شود و این جنگ به خود افغان‌ها محول گردد. مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور اوباما در این رابطه مصرانه و با لحن جدی صحبت میکند. اما به نوشته نشریه، رئیس جمهور اوباما به این سوال خود در واشنگتن جواب پیدا کرده نمیتواند، زیرا این موضوع مستقیما به اوضاع در داخل افغانستان رابطه میگیرد. حل این مشکل به یک موضوع دیگر هم مربوط است که آیا رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میتواند ثبات را در کشور خود حاکم بسازد و قوای نظامی کشورش را به اندازه‌ای رشد بدهد که بتواند با طالبان و القاعده جنگ کند؟ به نوشته این نشریه، تصور این که حکومت آقای کرزی بتواند به زودی به این مرحله برسد دشوار است. از این رو مقامات غربی از جمله رئیس جمهور اوباما، وزیر خارجه او هیلری کلینتون، صدر اعظم بریتانیا گوردن براون و وزیر دفاع آلمان کارل تیودور تو گوتنبرگ از آقای کرزی خواستند که مبارزه علیه فساد اداری را شدت بخشد و تعلیم و تربیت یک گردو و پلیس با اعتبار را آغاز نماید. این عمل نشان می‌دهد که چرا آقای کرزی قبل از تحلیفش برای دور دوم ریاست جمهوری که در 19 نوامبر مد نظر می‌باشد، هر روز جلسات بررسی اوضاع افغانستان را برگزار می‌کند. یکی از اعضای کابینه آقای کرزی گفت که رئیس جمهور کرزی بیش از حد زیر فشار است و خود را به حیث حاکم یک مستعمره قرن 18 حس می کند. رابط بین رئیس جمهور کرزی و سفیر آمریکا در کابل کارل آیکنبری که یک زمان خیلی خوب بود، اکنون تیره و تار به نظر می رسد. رابط آقای کرزی با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک هم از هم گسیخته است. حتی سناتور جان کری که یک شخص نرم به نظر می رسد، اکنون با جدیت سخن می گوید. به نوشته نشریه، آقای کرزی اخیراً به تغییر لهجه واشنگتن اشاره نموده گفته است. آیا همین دموکراسی می باشد که همه با احترام در مورد آن سخن می گویند؟ یکی از فشارهای آمریکا این است که اعضای اداره آقای کرزی تغییر کند و دیگر جنگسالاران در آن شامل نباشند. یکی از این افراد اسماعیل خان وزیر انرژی افغانستان است که قبلا یک قمندان جهادی بود، اما آقای کرزی می خواهد او را به خاطر نفوذش در غرب افغانستان حفظ کند. قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی با بعضی دیگر از افراد با نفوذ و جنگسالاران محلی پیمان‌ها بسته بود، از جمله با عبدالرشید دوستم که به نوشته نشریه در گذشته به خون‌آشامی شهرت داشت. شخص دیگری که نامش بر سر زبان هاست معاون رئیس جمهور کرزی محمد قاسم فهیم است که متهم به دست داشتن در تجارت مواد مخدر و جنایت جنگی می باشد و وزیر خارجه ایالات متحده تهدید کرده است که به او ویزه دخول به آمریکا داده نخواهد شد. نشریه می افزاید حالا یگانه راهی که می توان فهیم را از مقامش برکنار کرد این است که او به اتهام جنایت جنگی به محکمه بین المللی جنایت جنگ به هاگ کشانده شود. به نوشته نشریه، کرزی خودش هیچگاه به فساد متهم نیست، اما نام بعضی از اعضای خانواده‌اش در این رابطه ذکر شده است. اکنون خبرهای تصدیق ناشده وجود دارد که ممکن است رئیس جمهور کرزی برادر خود احمد ولی کرزی را که تقریبا تمام امور کندهار را به دست دارد و ادامه شود که در تجارت مواد مخدر هم دخیل می باشد به حیث سفیر به دبی تعیین نماید تا از صحنه سیاسی افغانستان دور شود. بنوشته این نشریه، به هر حال امریکا به غیر از دوستی با حکومت فعلی افغانستان راه دیگر ندارد. امریکا فعلا سالانه 225 میلیارد دلار برای کمک‌های نظامی و ملکی در افغانستان مصرف می‌کند و کاهش این مصارف برای خود امریکا مشکل ایجاد خواهد کرد، زیرا عملیه بیرون شدن امریکا را از افغانستان به تعویق می‌اندازد. تهدیدهای دیگر امریکا هم بنوشته این نشریه در نهایت کار مؤثر واقع نخواهد شد، زیرا اخراج قوای امریکا از افغانستان تنها این مفهوم را ندارد که افغانستان از دست می رود، بلکه کشور همسایه آن پاکستان که دارای اسلحه اتمی است به بحران عمیق سقوط خواهد کرد. نشریه از قول سابق سفیر امریکا در افغانستان رونالد نیومن می نویسد که گفته است تهدیدها به افغانستان که اگر چنین نکند و چنان نشود ما این کشور را ترک خواهیم کرد ابلهانه می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 3:16 به ادامه گزارش ها توجه کنید. در حملات راکتی در تگاب 19 نفر کشته و بیش از 40 نفر دیگر زخمی شدند. این حملات دیروز در بازار در تگاب رخ داد که گفته می شود هدف آن یک جنرال فرانسوی بود که با بزرگان قومی در مورد یک عملیات نظامی بحث می کرد. جزئیات بیشتر را از احمد هنایش می شنوید.
حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاده در بازار مزدحم ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا، تعداد از شاهدای عینی و مقامات دولتی و امنیتی ولایت کاپیسا میگن که از یک ساحه نامعلوم در جریان خرید فروش یا سعی که مردم سرگرم کار در بازار بودن راکت پرتاب شده که در نتیجه از او در اوایل تعداد تلفات 11 نفر کشته و حدود 30 نفر زخمی عنوان کرده بودند. اما بعد از او یه قضیه به گونه انکشاف کرده که به گفته برخی از شاهدهای عینی و برخی از مقامات امنیتی هم تا حد تایید کردند که حدود 19 نفر در نتیجه هم پرتاب راکت از بین رفته کشته شده و حدود بیشتر از 40 نفر دیگه زخم برداشته و زخمی ها در شفاخانه های تعداد زیادشون با سر میبره.
مشخص شده هنایش که غیر نظامی ها هستن یا نیروهای دولتی و خارجی هم در میان کشته ها و زخمی ها شاملند؟
دقیقا موضوع مشخص است و دلیل از اینکه تمام از این کسایی که کشته و زخمی شدن افراد ملکی هستند، به خاطر که راکت در بازار مزدحم در ساحه کاملا ملکی صورت گرفته و هیچ غیر نظامی به اساس معلومات که در این مورد صحبت کردن هیچ افراد نظامی در این حادثه آسیب ندیده.
گزارش هایی که اینجا پیش ما موجود است هنایش گفته میشه که هدف از این حمله یک جنرال فرانسوی به نام مارسل دروت بوده که در حال گفتگو با سران قبایل بوده در مورد عملیات نظامی در دره تگاب. جزئیات داری در این مورد؟
بله، دقیقاً این موضوعی که شما به اشاره میکنین کاملا صحت داره. تعدادی از شاهدای عینی، یک تعداد که میشه خود نماینده مردم هم میگن که از افشای نامشان خودداری کردن و مستند گفتن که این از طرف گروه طالبان پرتاب شده به هدف حمله بر جان جنرال امریکایی که میخواست سرگرم موضوعات امنیتی با بزرگای قومی بوده.
جنرال فرانسوی البته؟
جنرال فرانسوی، با معذرت، جنرال فرانسوی. و این به عوض ازی که در ساحه هدف طالبا برآورده شوی در ساحه ملکی ثابت کرده، این موضوع را هم مقامات امنیتی و هم شاهدای عینی به ما بیان کردن، اما طالبا مشخصا در این مورد تا حال اظهار نظری و تفسیری نکردن و مسئولیت یاد سر طالبا دوش نگرفتن.
خبرنگار رادیو آزادی از ولسوالی تگاب بود که ساعت قبل از حملات راکتی دیروز در بازار تگاب گزارش میداد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته است. رمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه و یکی از کاندیدان ریاست جمهوری امروز با تدویر نشست خبری در کابل گفت به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا برای مبارزه با ارتشا و فساد اداری یک وزارت با صلاحیت ایجاد کند. در این حال شماری از کارشناسان به این باورند که با ایجاد شوراها و وزارتها مشکل افغانستان حل نمی شود. سید فریدون ابراهیمی گزارش می دهد.
دکتر رمضان بشردوست یک عضو ولسی جرگه میگوید که به خاطر تعقیب عدلی کسانی که در فساد اداری دست دارند لازم است که یک وزارت با صلاحیت ایجاد گردد. آقای بشردوست به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بر ایجاد یک محکمه اختصاصی در چارچوب این وزارت نیز تاکید کرد و گفت که پلیس خاص مبارزه علیه فساد اداری نیز در اختیار این وزارت باید قرار داده شود.
پیشنهادی که من دارم وزارت مبارزه با فساد ساخته شد. دو، امو روزی که وزارت ساخته میشه در اختیار از این وزارت 500 تا 1000 پلیس قرار داده شود تحت نام کماندوی مبارزه با فساد. سه، یک محکمه خاص متشکل از 500 قاضی باید ساخته شود.
در این حال تعداد از کارشناسان افغان میگویند تجربه نشان داده است که ایجاد کمیسیون ها و وزارت ها مشکل فساد اداری را حل کردن نمیتواند، بلکه با گفته این تحلیلگران لازم است که حکومت کارشناس روی کار بیاید تا به این مشکلات خاتمه بدهد. هیلمن غزنوی یک تحلیلگر افغان در زمینه میگوید
پدیده های شوم ما با تشکیل کمیسیون ها و تشکیل وزارت ها نمیتونیم از بین ببریم. تا اراده قوی برش از بیرون و از درون، یعنی اراده جامعه جهانی مثل که حال ما تقریبا در خیمومیت جامعه جهانی قرار داریم و اراده داخلی و ملی و افغانی وجود نداشته باشه، این کار ناممکن است.
این پیشنهاد رمضان بشردوست در حال مطرح می‌گردد که بر روز دوشنبه وزیر امور داخلی کشور موجودیت یک اداره تازه تأسیس را اعلام کرد که علیه جرایم بزرگ مبارزه می‌کند. وی همچنان گفت که این اداره از حمایت ارگان‌های عدلی کشور و جامعه جهانی برخوردار است. در این حال گفته می‌شود که تا یک هفته دیگر مسوده قانون محاکم اختصاصی به خاطر رسیدگی به اتهامات مبنی بر دست داشتن شمار از مقامات حکومتی در فساد اداری آماده خواهد شد. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود در رابطه با پیشنهاد رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه افغانستان برای ایجاد وزارت جدیدی در جهت مبارزه با فساد اداری در افغانستان. اما در حالی که جامعه جهانی دولت افغانستان را به فساد اداری متهم کرده و دولت هم از تدابیر جدی در مورد فساد سخن میگوید، شماری از تاجران افغان میگویند عدم قانون مناسب و دست داشتن کارمندان بلند رتبه دولتی مشکل در انکشاف تجارت در افغانستان است. فیض الله قرداش با یک تاجر ملی مصاحبه انجام داده و در زمینه شاید داشته است که اینک میشنوید.
محترم خانجان الکوزی، معاون ریاست اتاقهای تجارت افغانستان، نه به صفت یک کارمند دولتی بلکه به صفت یک تاجر ملی، در مورد اقداماتی که دولت در جلوگیری یا کاهش فساد اداری اقداماتی را روی دست گرفته نظر شما چی است که یک مسئله داغ روز هم است؟
تدابیری که از طرف دولت گرفته شده واقعا قابل قدر است. مشکلی که در طول 8 سال به وجود آمده باشه در ظرف یک ماه و دو ماه و سه ماه نمیتونه حل شود.
الکوزه، شماری به این نظر هستند که تاجران خود عامل ازی هستند که رشوت و فساد اداری انکشاف پیدا کنه، به این معنی که به خاطر سرعت کار خود کارمندای دولتی رو وادار می سازن که به رشوت بپردازن؟
بله، در بعض جایی مثلا صدق می کنن، مگر علت اساسی تاجر نیست. علت اساسی وضع قانون نامناسب و غیر عملی در جامعه ما هستند. یک تعداد قوانین متاسفانه بدون در نظر داشت شرایط جامعه ما ترجمه شده، این طور یک قانونی که در امریکا و یا در آلمان و یا فرزند در فرانسه قابل تطبیق است که قابل تطبیق نیست.
یعنی به نظر شما نبود قانون عامل ازدیاد فساد است؟
قانون وجود داره، قانون مغلق است، در این جای شک نیست که تاجر رشوت میدن. وقتی که مامور تعلل میکنن و قانون شکنی میکنن، بانه میکنن، ما مجبور میشیم که رشوت بدیم.
به خصوص کدام ارگان های دولتی فساد اداری در اونجا زیادتر است؟
ادارات که سکتور خصوصی به او ارتباط داره، مانند گمرکات، مستوپیت ها، وزارت تجارت، وزارت صحت عامه، زراعت، ترانسپورت، این همی وزارت خانه هستن، حتی وزارت معدن در بعضی قراردادها، وزارت دفاع، وزارت داخله، سایر وزارت های سکتوری که ما قرارداد میکنیم با او، و از لحاظ اداری این مشکل و این فرابلم در اونجا بروز میکنن. و همچنان والیای ولایاتی که زورآور هستن هستند و شاروالی های متعدد.
به صفت یک تاجر از دولت جدید که متهم به فساد اداری هست دولت سابقش و دولت جدید میخواهد تشکیل کنه، چه راهکارهایی در نظر دارین که او در پیش بگیره تا اقلا فساد اداری کاهش بیافه؟
پیشنهاد ما از دولتی هستند که باید اشخاص و افرادی که برای رفع و کنترل امی پدیده شوم به وجود میارن از لحاظ مالی او را اکمال بکنن، و دوم اشخاص و افرادی که دستگیر میشه او باید به پنجه قانون سپرده شوه و توسط یک دادگاه خاصی علنی محاکمه شوه و مردم از او عبرت بگیرند. ما تقاضای ما از جهان همی هستند که تنها به لفظی کار نکنند، بلکه خودشان باید دست به عمل بزنند و کسایی که در وجود خودشان هستند او را هم چیز کنند. و دیگه تقاضای ما از وایی هستند که از ریزرف‌های داخلی افغانستان باید استفاده شوه، فرضاً 1.3 میلیارد خالی تدارکاتی قوت‌های امریکایی است، از نوشابه‌باب غیر الکلی، از مواد غذایی. وطن ما میتونه، ما خوبترین میوه داریم و با کوالیتی خوب میتونیم که بری و چیز کنیم، میشه که این فساد از بین بره.
فقط در یک جمله، تاثیر فساد اداری یا رشوت بالخصوص در تجارت امروزی که مواد ضروری که تاجرا انتقال دهنده ازی هستن به این چه تاثیر دارد؟
بیخی تاثیرش فدیده منفی است. تاجر آهسته آهسته میبره به بیراها و بالاخره او را گمراه میسازن و او را مجبور میسازن که مال به کیفیت برن، مال قیمت بپروشه، و اینمی یک فدیده منفی است، تاثیر منفی دار.
خیلی ممنون شما.
صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. به دنبال درخواست های مکرر جامعه بین المللی از حکومت افغانستان به خاطر ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان، مقامات حکومت افغانستان میگویند برنامه های تازه ای را در این زمینه روی دست دارند. وزارت داخله، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، رئیس عمومی امنیت ملی، رئیس ستر محکمه و لوی سرانوال افغانستان همراه با سفیران امریکا و برتانیا بعد از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل گفتند که در کنار تشریح یک رشته برنامه های تازه مبارزه با فساد اداری، یک اداره جدید برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز ایجاد می شود. جزئیات در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
محمد سرور، دانش وزیر عدلیه افغانستان، در کنفرانسی که در آن شماره دیگری از مقامات افغان و خارجی حضور داشتند اعلام کرد که آنان در نظر دارند با نهایی ساختن قانون محکمه اختصاصی زمینه را برای محاکمه آند از مقامات بلند پایه حکومتی افغانستان فراهم بسازند که بعد از داشتن در فساد اداری متهم هستند.
ما به زودترین وقت مسوده اولیه قانون خاص محاکم خاص وزرا و اعضای ستر محکمه را نهایی می‌سازیم و از طریق شورای وزیران و رئیس جمهور به تصویب می‌رسانیم.
در بخش دیگری از این نشست، وزیر امور داخلی افغانستان نیز از ایجاد اداره مبارزه با جرایم سنگین خبر داد. محمد حنیف اتمر افزود که این اداره به صورت مشترک از سوی وزارت داخله و ریاست امنیت ملی به همکاری آمریکا، بریتانیا و پلیس اتحادیه اروپا به فعالیت آغاز کرده است.
هدف از این اداره ای است که هیچ مامور عالی رتبه افغانستان در برابر قانون جایی که او در فساد آغشته است مسئولیت نداشته باشد.
گفته شده است این اداره اطلاعات در مورد افراد فاسد حکومتی را در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار می دهد. امرالله صالح، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، گفت تا حال این اداره توانسته است اسناد و شواهد کافی را مبنی بر اثبات دست داشتن برخی از مقامات بلند پایه حکومتی در فساد اداری به لوی سرانوالی کشور بفرستد. لوی سرانوال افغانستان گفته است این اسناد تحت غور و بررسی لوی سرانوالی کشور قرار دارد. در همین حال سفرای ایالات متحده ای امریکا و بریتانیا در کابل که در این نشست نیز حضور داشتند، حمایتشان را از این تلاش‌های تازه حکومت افغانستان اعلام کردند. کارل آیکنبیری، سفیر ایالات متحده ای امریکا در کابل، با اشاره به دست داشتن برخی از مقامات حکومتی افغانستان در فساد اداری چنین گفت:
Afghans must be convinced that the powerful can no longer exploit their positions to make themselves wealthy.
افغانان باید متقاعد شوند که قدرتمندان دیگر نمی توانند با استفاده از موقف‌های رسمی خود را ثروتمند بسازند. ایجاد ساختمان‌های مفشن در اطراف کابل که در داخل آن موتورهای قیمتی پارک شده و با واسطه افراد مسلح محافظت می‌شوند، نهایت قابل تشویش است. در حالی که این مقامات مردم را به بهانه خدمت به آنان غافلگیر ساختند، به عنوان مثال می توان به منطقه شیرپور و کابل اشاره کرد.
خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه‌های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر میتوانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری میکنید، حتما با یک دکتر متخصص مشورت کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. قبل از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، زرغون منگل فشرده خبرهای این ساعت را تقدیم میکند.
وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 14 مخالف مشکوک در ولسوالی موسیقی ولایت کابل خبر داده است. وزارت داخلی افغانستان می گوید بعد از این برای ارادجات سنگین بار اجازه ورود به داخل شهر کابل دادن نمی شود. وزارت معارف افغانستان می گوید که امتحانات در مکاتب مناطق سردسیر کشور به تاریخ اول قوس آغاز می گردد و در مناطق گرمسیر جریان عادی درس های مکاتب سر از همین تاریخ ادامه می یابد. صدراعظم برتانیا گوردن براون پیشنهاد نموده است که در اوایل سال آینده میزبانی کنفرانس بین المللی خواهد بود که در آن روی یک جدول زمانی برای انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان بحث خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش و چین روی این مسئله توافق دارند که ایران باید نشان دهد که برنامه اتمی آن کشور صلح‌آمیز و شفاف است. و رئیس جمهور فرانسه امروز وارد عربستان سعودی می شود.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا نگاهی بر روزنامه های امروز کابل و اثر مقاله های آن داریم در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
روزنامه ویسام مسئله اعزام سربازان آمریکایی اضافی به افغانستان را بررسی کرده و نوشته است مصرف هر سرباز آمریکایی در افغانستان سالانه به $1,000,000 می رسد و اگر 40,000 سرباز دیگر آمریکایی به این کشور اعزام شوند، مصارف آنان از $1,000,000,000 بالا می رود. روزنامه به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان نوشته که آماده است راجع به حضور احتمالی جنگ سالاران در قدرت وضاحت بدهد. روزنامه به ادامه همین مطلب به نقل از یک عضو ولسی جرگه نوشته است امریکایان و اروپایان آب را گل آلود کرده و ماهی میگیرند، زیرا نسبت به منافع افغانان منافع خودشان نزد آنان اهمیت دارد. در سر مقاله روزنامه به اظهارات اخیر رهبران امریکایی که در آن از گفتگوهای مستقیم با والیان سخن گفته شده اشاره گردیده و سؤال مطرح گردیده که آیا همین همکاری استراتژیک آنان است؟ مقاله نویس روزنامه هواد راجع به گزارش اخیر روزنامه بریتانیایی دل تلگراف که در آن از اختلافات میان اقوام در افغانستان نام برده شده تبصره کرده و نوشته است از حربه کهنه نفاق بینداز و حکومت کن دوباره استفاده می شود. روزنامه راجع به تصمیم دیروز کابینه افغانستان در مورد امتحانات مکاتب هم مطلب را به نشر رسانده و نوشته است کابینه آغاز امتحانات مکاتب مناطق سردسیر را در اول قوس و ادامه دیروز در مکاتب گرمسیر را مورد تایید قرار داده است. روزنامه در جای دیگری در مورد حوادث خشونت‌آمیز با مهاجرین افغان در پاکستان تبصره کرده و نوشته است بازداشت مهاجرین قانونی تخطی از قوانین بین‌المللی است. در سرمقاله روزنامه افغانستان تایمز مشکلات در راستای تطبیق کمپاین واکسین پولیو در کشور بررسی گردیده و گفته شده است ناامنی‌ها یکی از مشکلات جدی در برابر اجرای این برنامه است. روزنامه با نشر مطلب تحلیلی فعالیت‌های طالبان در پاکستان را به بررسی گرفته و نوشته که حالا طالبان به خاطر جلب توجه مردم ایالت پنجاب را انتخاب کردند. کارتون امروز روزنامه به مسئله کرایه منازل در کابل اختصاص یافته و در آن به نحو نشان داده شده که کرایه خانه‌ها نه تنها بلند است، بلکه خانه‌ها در این شهر در بدل دلار به کرایه داده می‌شوند. روزنامه های اسلام و انیس هم در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالب را به نشر رساندند. مقاله نویس انیس موضع جامعه بین المللی در قبال مشکلات موجود در افغانستان را به بحث گرفته و در کنار اعتراض از هشدارهای اخیر برخی از کشورهای غربی نوشته است این کشورها در تلاش هستند از این طریق به اهداف نائل شوند که در جریان 8 سال اخیر به آن دست نیافتند. اما اصلاح به ایجاد اداره جدید مبارزه با فساد اداری اشاره نموده و از آن استقبال کرده است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش با عنوان نسبتاً درشت نوشته است حکومت فعلی توانایی مبارزه با فساد را ندارد. روزنامه بخشی از اظهارات تازه سفیر آمریکا در کابل را به نشر رسانده که گفته است ساختمان‌های شیرپور و موتورهای قیمتی نشانه آزاردهنده فساد اداری است. روزنامه با سخنان وزیر داخلی افغانستان هم نظر افغانده که اعلام کرده است زمانی که مردم با مسئولیت دست به فساد بزنند گذشته است. و روزنامه 8 صبح در مورد ایجاد اداره مبارزه با جرایم سنگین تبصره کرده و به نقل سفیر آمریکا در کابل نوشته است بعد از انتخابات در افغانستان فرصت به دست آمده تا افغان ها متقاعد شوند که نگرانی هایشان شنیده می شود. در سرمقاله روزنامه تاکید شده که مبارزه با فساد مستلزم داشتن اداره عاری از فساد است. روزنامه به نشست متحدین ناتو توجه کرده و نوشته است در این نشست استراتژی خروج از افغانستان طرح می شود.
ادامه گزارش از رادیو آزادی. مقامات کانادایی میگویند در یکی از بزرگترین عملیات هایشان در افغانستان در ساحه حاجی بابا در ولسوالی پنجوی قندهار این ساحه را از نزد طالبان رها ساختند. آنان میگویند این عملیات با هیچ گونه مقاومت طالبان روبرو نشدند. در گزارشی که از عنایت شریف از تورنتو کانادا میشنوید مقامات کانادایی میگویند عملیات اخیر از جهات دیگر هم امیدوار کننده بوده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های کانادا در عملیات روز یکشنبه در حاجی بابا بیشتر از 1000 عسکر کانادایی و 200 عسکر اردوی ملی اشتراک داشتند. به گفته این منابع در چند سال گذشته کمتر عملیاتی در قندهار بوده است که به این شمار عساکر مشترکاً در آن سهم داشته باشند. اما رسانه‌های کانادایی بیشتر از آن که به تعداد زیاد عساکر توجه کرده باشند، مقدار کم مقاومت طالبان توجهشان را جلب کرده است. آنان میگویند در این عملیات اصلاً آتشباری عمده رخ نداد. از آن مهمتر منابع نظامی کانادا ادعا دارند که مردم محل از آنها استقبال کردند و حتی محلاتی را که در آن بمب‌های کنار سرک جابجا شده بود به آنها نشان دادند. این بار از قبل تصمیم کانادایی ها که می‌خواهند چنین عملیاتی را به راه بیندازند به اطلاع عامه رسانیده شده بود و مقام‌های کانادایی می‌پندارند که همین امر باعث شده است که طالبان ساحه را رها کنند. آنان می‌گویند شاید شماری از طالبان بدون سلاح و در چهره مردم قریه در آنجا باشند، اما اگر چنین باشد و آنان از سلاح استفاده نکنند باکی ندارد. منابع نظامی کانادایی میگویند اکنون به جای تعقیب قریه به قریه طالبان بیشتر روی حفظ امنیت آن محلات میاندیشند که مسئولیت امنیت آن را به دوش گرفتند. مدت پیش زمانی که نیروهای جدید آمریکایی وارد قندهار شدند، ساحه نفوذ عساکر کانادایی بسیار محدود شد. اکنون نیروهای کانادایی بیشتر امنیت شهر قندهار و ولسوالی‌های دند و پنجوایی را به عهده گرفته‌اند. در این مورد هم قوای کانادایی توجه بیشتر را به چند قریه‌ای که نفوذ آنان از 5000 تجاوز نخواهد کرد، متمرکز ساختند. قریه های دهباغ و بالانده در ولسوالی دند به حیث روستاهای نمونه برگزیده شده و نیروهای کانادایی مردم این قریه ها را در مقابل مزد با کارهای چون کندن جویبارها و امور دیگر گماشتند. اکنون در ولسوالی دند در حدود 1000 تن مصروف این کارها اند. قوای کانادایی گفتند در نظر دارند قریه حاجی بابا را نیز مثل دو قریه دیگر از حمایت کامل خیش برخوردار سازند. اخیراً وقتی منشی عمومی ناتو و همچنان جنرال مکریستل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو از دو قریه یاد شده دیدن کردند، گفتند شیوه برخورد با این قریه ها می تواند در موارد دیگر نیز سرمشق باشد.
در خبرها شنیدید که برتانیا پیشنهاد کرده است کنفرانس بین المللی را در مورد افغانستان میزبانی میکند که در آن جدول زمانی برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اوایل سال آینده میلادی تصویب شود. آیا چنین کنفرانس چقدر برای افغانستان مؤثر خواهد بود؟ مصطفی صدیقی در این رابطه مصاحبه ای دارد با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل.
در اواخر جامعه بین المللی به اندازه زیاده دولت جدید افغانستان از فشار قرار داده و این فشارها میتونه که در سمت سو دادن دولت فعلی افغانستان مؤثر باشه. به این ترتیب کنفرانسی که در راه هست بیشتر تلاش بیخواد باشه که تا یک بازنگری جدی بکنه با عملکرد دولت در طول چند سال گذشته و از طرف دیگر جامعه بین المللی به بررسی برنامه های خود و استراتژی های خود در قبال افغانستان اینا داشتن با او یک بازنگری خواهد کردن. مسئله هم در مسئله اقتصادی افغانستان، مسئله توسعه، مسئله قسمی که شما گفتین دولتداری خوب و از طرف دیگر راهبرد جنگ با با توریسم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئله عمده در اینجا هست که جامعه بین المللی یک بار دیگه میخوان نوع امگرایی رو در قبال مسائل افغانستان ایجاد بکنن تا هی که ام دولت یاری کرده باشن، دولت آقای کرزی با دوم اینا با مشنال ریاست جمهوری هم بودن، و هم هی که تلفیق را ایجاد بکنن در افکار عامه بین المللی که جامعه بین المللی افغانستان فراموش نکرده و اونا میخوان که پدیده تروریسم، پدیده طالبانیزم شدن در منطقه را ایده از افغانستان دور بکنن. مسئله عمده دیگه که هم متعلق هستن مسئله مذاکره با طالبان است. مقامات عالی رتبه کاخ سفید و دولت انگلستان علاقمند به این هستند که در دولت جدید نوع مشارکت ملی میان طالبان و دولت فعلی به وجود بیاید.
یعنی در کل شما چقدر ببخشید که حرفتونم خط کردم، در کل چقدر خوشبین هستین نسبت به برگزاری همین کنفرانس؟
خب ببینید، البته اگر این کنفرانس واقعا صرف تصامیم را گرفته و بدلات افغانستان ابلاغ بکنه، فکر میکنم که ماهیتا هیچ نتیجه نخواهد داشت. اما در صورتی که اگر کنفرانس کنم تصمیم جدی میگیره که طبعا جانب افغانی هم در حوجه حضور داره، بعدا با پیگیری از این پردادان فکر میکنم که تا اندازه زیاد نتیجه بخش خواهد باشد، چرا که قبلا اگر منابع مالی برای دولت افغانستان وعده میشد صرف مسئله این بود که دونرها پول بپردازند، اما هی که در کدام راه ها مطرح میشود چقدر نتیجه بخش است برای اقتصاد افغانستان، برای دولت مداری خوب، هی کمتر مورد بحث قرار میگیرد. اما فکر میکنم که این بار اگر هر نوع تصمیم اتخاذ میشد بیشتر جنبه عملی را مورد بررسی قرار میدن، چرا که از بابت عدم توزیع درست پول در راه های درست در افغانستان باعث شده که نوع فساد اداری و فساد کلان در داخل دولت و در افغانستان ریشه بدوانه. به این ترتیب شاید یکی از مسائل همین باشه که اگر بعدها منابع مادی برای افغانستان تخصیص داده میشه و کدام سمت انتقال پیدا بکنه. از طرف دیگه نوع دلسردی در میان خود اعضای ائتلاف بین المللی در افغانستان هم به وجود آمده. میبینیم که بعضی کشورها از خروج نیروهایشان یک جدول زمانی مطرح کردن و این تا اندازه زیاد میتونه که برای طالبان و برای القاعده رویه بده که خب بالاخره نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان خسته شدن، به این ترتیب شاید کمالات نظامی از اونها هم بیشتر شوه. این میتونه که یک بحث باشه که در کنفرانس مطرح شوه. و از طرف دیگه من فکر میکنم مسائل توسعه، مسائل شغل سازی، بلند بردن ظرفیت های علمی هم مطرح بعد قرار بگیره. فراموش نکنیم که یکی از موضوعات اساسی افغانستان کمبود ظرفیت است. یکی عمیق که فساد امروز بحث صورت میگیره بیشتر بیز و اساسش در نبود ظرفیت است. شاید موضوعات بحث قرار بگیره که در طول 8 سال گذشته برای جامعه بین المللی و برای دولت افغانستان مشکل ساز بوده.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود و بحث روی کنفرانس در افغانستان که مسئولیت موضوعات امنیتی افغانستان را به نیروهای افغانی تفویض کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هاوجنتا رئیس جمهور چین در اولین ملاقاتی که در پکینگ داشتند در پلوی مسائل مهم جهان روی وضعیت افغانستان و پاکستان هم صحبت کردند. هر دو رهبر به دنبال گفتگوها در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند روی برخی از مشکلات حاد جهانی یک جا کار خواهند کرد. اوباما گفت هر دو جانب روی کاهش تنش‌های اقتصادی توافق کردند و همچنان به این توافق رسیدند که در خصوص تغییر اقلیم با یک معاهده همه‌جانبه نیاز می‌باشد که باید در جلسه سران در کوپنهاگن با آن دست یابند. اینکه بارک اوباما و هاوجنتاو در ارتباط با افغانستان و دو کشور همسایه افغانستان، پاکستان و ایران چه اظهاراتی داشتند در گزارشی از قادر حبیب میشنوید.
اوباما و هاوجنتاو تقریبا روی تمام مسائل مهم و حاد مطرح جهانی از تروریسم تا تغییر اقلیم گفتگوهای را انجام دادند. هر دو رهبر به دنبال ملاقات در پکینگ در یک کنفرانس خبری ابراز داشتند که توافق کردند برای حل مشکلات موجود یکجا کار کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که امنیت و ثبات در افغانستان و پاکستان نیز یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوهای دو جانب بود.
President Hu and I also discussed our mutual interest in security and stability.
من و رئیس جمهور هوجنتاو همچنان منافع مشترک ما را در امنیت و ثبات افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار دادیم. هیچ یکی از این دو کشور باید به حیث پایگاه برای تروریسم استفاده نشود و ما برای نائل شدن به این هدف بر همکاری بیشتر توافق کردیم، به شمول اعاده ثبات و روابط صلح‌آمیز در جنوب آسیا.
در کنار این که اوباما و هوجنتاو روی برقراری امنیت و ثبات در افغانستان تاکید داشتند، در ارتباط با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایرانی صحبت کردند. اوباما گفت چین موافق است که ایران واضح سازد برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز و شفاف می باشد. وی به ایران هشدار داد اگر آن کشور نتواند ثابت سازد که برنامه هسته‌ای آن به مقاصد صلح‌آمیز می باشد، با عواقب آن روبرو خواهد شد.
ما توافق کردیم که جمهوری اسلامی باید به جامعه جهانی اطمینان لازم را فراهم کند که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز و شفاف است. در این نقطه ما دو کشور و سایر شرکای ما در گروه 5+1 متحد هستیم. ایران یک فرصت دارد تا مقاصد صلح‌آمیزش را پیشکش کند و نشان دهد، اما اگر آن کشور در استفاده در این فرصت ناکام شود، با عواقب آن روبرو خواهد شد. But if it fails to take this
opportunity, there will be consequences. در این حال رئیس جمهور چین گفت او و اوباما در کنار این که روی پالیسی مشابه برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند، همچنین روی گفت و شنود و مشوره در ارتباط به حل مشکل برنامه هسته‌ای کره شمالی توافق کردند.
ما هر دو گفتیم که برای گفت و شنود و مشوره در حل مسائل هسته‌ای شبه جزیره کوریا متحد باقی میمانیم و چون این طرز العمل به منافع مشترک چین، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای زیردخل مفید خواهد بود. این دو جانب با سایر اطراف زیردخل به پروسه حل صلاح هسته‌ای شبه جزیره کوریا یک جا کار میکنند.
اوباما پیش از این که وارد چین شود، در سفرش به آسیا از کشورهای سنگاپور و ژاپن دیدن کرد. قرار است روز چهارشنبه از چین وارد کره جنوبی گردد.
نگاهی بود به سفر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین و ملاقات با هوجنتاو رئیس جمهوری چین. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:46 دقیقه از حالا برنامه هوای تازه را به شما ببخشید. برنامه آشیانه را میشنوید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. در این برنامه با گزارش مفصل واضح می سازیم که چگونه تا حد امکان از واقعات ناگوار مسمومیت، حریق و گازگرفتگی در فصل سرما جلوگیری کنیم.
بعد از یک مدت شعله از بخاری گازی کل شده بود، مگر گازش می آمده.
در آخر برنامه نمایشنامه هفته هم طبق معمول با موضوع تازه تقدیم می شه.
کار ما بسته کردن، اگر بسته نباشه خودش خود به خود پیدا می شه.
با ما باشیم. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، روزهای سرد زمستان فرا رسیده و مردم برای گرم ساختن خود به وسایل مختلف گرم کن رو میارن. به همین سبب در فصلهای خزان و زمستان احتمال افزایش گازگرفتگی، مسمومیت و آتش سوزی و حادثات دیگه در خانواده ها بیشتر میشه. غفلت در چک کردن درست وسایل گازی و برقی، تازه نکردن درست زغال بر صندلی، استفاده چوب یا زغال سنگ نیم سوخته بخاری بر منقل صندلی، پخت و پز و یا جوشاندن آب در درون اتاق و چیزهای از این دست میتونه منجر به وقوع حادثات ناگوار و نگران کننده در خانواده ها شود. در آغاز گزارش به گپ های کسان گوش بدین که از حادثاتی که برشان رخ داده قصه میکنن.
اسمم نسرین باشندی نوابات بریکوت. چند سال پیش یکی از دوستای ما از خارج آمده بودن به خاطر عرسی برادرش که شوهرش بود و خودش بود و طفلک 3 سالش، به خاطر که خنک نخورن بخاری گازی را برشان ماند. نصف شب وقتی درجه را کم کردن، بعد از یک مدت شعله از بخاری گازی کل شد و مگر گازش می آمد. یک صبح داخل خانه که میشن میبینن که فضای اتاق یک تکه گاز گرفته و پدرش زنده میمونه. طفل خودم در می ملک دفن کرد، خانم خودم دفن کرد و بعد از یک هفته بود دست خالی پس آلمان رفت.
پارسال دمی زمستان از ایران اومدیم که خانه کرا گرفتیم، باز چیزا نو خانه وارد سامان خانه و لیف و توشک یپا گرفتیم. دمو از ما که برکا وقت رفته بود دیگه نبود، مگل بود بخاری کم پلا سرش انداختم. یک جای دعوت بودیم، من کل فامیل دمو دعوت رفتیم. یک وقت برکا اومده و کم پل داغ اومده و واسطای کم پل سوخته و باز خانه سوخته و باز تا که فامیل خبر شد آمد کل چی سوخته بود.
یک از جمله همسایه ما از اینکه زغال درست دازده نکرده بودن، در زیر صندلی مانده بودن. پدرش هم زغال گرفته بود، مادرش هم وقت فلگه که 5 ماه بوده یا 6 ماه بوده که وقتی کسخه و خیسته سنوسون گشته پایه کشده زغال سوخته. بعد چند نقبا مادر کلان از این بچه گرد که نوسایه سوخته دخترش و داماتش دولت کما بیوش بوده.
کسان هم فکر میکنن که اگر در روزهای زمستان در کنار استفاده از وسایل گرم کن در داخل خانه از بالونهای گازی و یا منقل غذاپزی کار بگیرن، در پهلوی پخت و پز هوای خانه هم گرم میشه و از نگاه اقتصادی هم فایده برشان میرسه. داد محمد باشندی پل سوخته کابل یکی از این کسا است.
از این بار دیگه زمستان کل خانواده از این منقل و ایتر چیزا کار میگنن. این در خانه خودمون باز وقت زبانه منقل میارن، گاز میارن، در خانک همینجا دیگه پخته میکنن و بازی چیزی که میباشه گرم میکنن. از یک طرف خانه هم گرم میشه و از طرف دیگه مسئولیتشون هم کمتر میشه و بیرون خانک هم میباشه تا آشپز خانه میرن. همینجا جسی کار خودم میکنن و بسیار خوبی انجام میتن. همینجا یک لغمنان خودم میخونن و گلش میکنن در بغل میماننش زیر پایش یک تشت یک چیزی نمیمونن که دیگه خانه چرد نشه. دیگه کدام مشکل نیست، گل هم باشه چالان هم باشه دیگه خانه است، ما بیرون نمیکشیمش.
اما کوزه هر روز نمیشکنه، امکان داره با بی توجهی یک روز نه یک روز حادثه رخ بده که جبران ناپذیر باشه. خانم زربیبی باشنده قره‌باغ غزنی که در سر همچو بی‌پروایی ها سوخته به حال در شفاخانه استقلال بستریس میگه
یک روز میخواستم در اتاق نان پخته کنم که هوای اتاق هم گرم شوه، ناگهان شعله آتش با روغن تابه یک جا شده بروم زد، منقل گازی هم انفجار کرد و خانه هم سوخت. حالا وضعیم بسیار خراب است، بسیار بد سوختیم، تمام جانم سوخته. هر کس که مرا میبینه از من میترسه و میگه که از خانه برای
اسدالله آشنا نویسنده و ژورنالیست افغان به این نظر است که در استفاده از وسایل گرم کننده در فصل زمستان باید احتیاط و روش خاص به کار گرفته شود تا هم جان و هم مال از خطر بربادی و حریق دامان بمانه. او از روی تجربه که داره روش های درست اتو توضیح میده.
اکثر خانم ها هستن که منقل درست تازه نمی کنن که این بسیار خطرناک است و باعث مسمومیت میشه. اکثر خانواده هستن مثلا از بخاری وقتی که چوب در میگیره زغال نیم سوخته تقریبا میباشه، امور هم میگیرن در صندلی میمانن در منقل صندلی که باعث خطرات بسیار زیاده هست. اکثر خانواده های ما مثال از گاز استفاده میکنن، گازهای استاندارد نیست و این نل بخاری هم ندارم. خود امی هوای گاز که در میگیره تمام در فضای خانه میباشه، اگر ارسی خود باز بکنن هوای خانه را تبدیل بکنن، مثلا بسیار درجه خود گاز کم میمونن، اما شاید که خود گاز روشنیش گل شوه و این خود گاز فضای خانه را آلوده بسازه و اکثرا امی به این شکل صورت گرفته. حتی اگر بیاین در آشپزخانه اکثرا گاز درست مو شیر شقایم نمیکنن، وقتی که یک گوگرد بخوره طبعا فضای آشپزخانه پر از گاز است، یک آتش سوزی صورت میگیره، مثلا آب گرمی را میمونن در چای جوش در قسم یا در دیدن سریال مصروف میشن، اکثرا میمونه و آتش میگیره و آرتی برق پیدا میشه. زغال سنگ در بخاری که لااقل استاندارد باشه، آینش دبل باشه، سوراخ مجرا نداشته باشه اگر استفاده میکنن درست است، در غیر از او باعث خطر میباشه. و اکثر خانواده های ما چون هوا سرد است بیا میگه دبی گاز میریم در این خانه و همینجا هم خانه گرم میباشه، همینجا دیگه پخته میکنیم که هم بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. شاید با یک جرقه خدای نخواسته زنده اعضای فامیل از بین برن. و اکثرا در زمستان این مسائل زیاد پیش میشه بخاطر اینکه اورسیا بسته می باشه، تخلیه هوا درست صورت نمیگیره و خارج از شهر اکثرا هموطنان ما از تابخانه ها استفاده میکنن، از صندلی، از تپی حیوانات به خاطر سوخت استفاده میکنن، ولی باز هم اگر به توجهی صورت بگیره حتما هر چیزی که آتش داره، هر چیزی که شعله ور میشه او خطرات در قبال داره.
رعایت نکردن اصول و موازین امنی در کاربرد درست از وسایل گرم کن و همچنین به احتیاطی در عین استفاده از او تلفات جانی و گاه جبران ناپذیر در پی خواهد داشت که او وقت پشیمانی سود نخواهد کرد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، برخی از اشخاص به اثر تنبلی انجام کارها را به فردا و فرداهای دیگر محول می‌سازند و جالب ای که بجای مقصر دانستن خود همه تقصیر بگردن دگران مندازن. این موضوع در نمایشنامه ای هفته که او را شفی سمیر نوشته گنجانیده شده. این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، شاه محمد نوران و عبدالمنان حمیدی اجرا میکنن. بشنوین.
شیشته شیشته سر آدم خومه. چی شدی اوزن؟ حمیده کجا شدی؟
این آمدم چی که پس؟
تو مره گمش کن، یک کمپل که یک ساعت خو شوم.
وادم از برای خدا، از شب تا صبح، از صبح تا دیگر خو هستی. ای چی گف هست؟
خی چی کنم؟
برو پشت کار بگرد، از خو خود چیز جور نمیشه.
کار که پیدا نشه، خی من چی کنم بگونی؟
تو چه وقت گشتی که پیدا نشده؟ کار خود پشت تو خانه نمیه؟
اوزن، کار ما بسته کردن، اگه بسته نباشه خودش خود به خود پیدا میشه.
چی؟ کار تا بسته کردن؟
من همی صبح کی کجا رفتم بگونی؟ رفتم روی تاله ما دیدم، برم گفت که کار تا بسته کردن، تاویزشام یک عالم مصرف داره، ده پیسه کم خو نمیشه. ولی تو بگو که من چی کنم؟
دیگه تو هم قرار خو میشی؟
خیلی دیگه چی کنم؟
عبیب جان خاله هستی؟
بیا بچه خاله جان، بیا داخل بیا.
یک دانه شیرنی هم در خانه نیستم، یک پیاله چای چه قسم برش بیارم؟
خیره اوزن، آلی خوب بیگانه ما نیست.
تو خب پروایی چیز نداری.
اجازه است؟ السلام علیکم بچه خاله جان. و علیکم، خوش آمدی، خوش آمدی.
زنده باشی، زنده باشی، خیلی ببینی.
آرزو خاله، چطور هستی؟ چرا یک قسم خفه مالم میشی؟ میفهمم عقل داری، خو خیره دیگه.
چی خیر است نسیم جان؟ تا کی؟ تا چه وقت؟ هر کس پرسان میکنه که عبیب کار پیدا کرد، آلوانه دیگه، یک گپ دیگه را پیدا کرده که کار ما بسته کردن.
خیر، من دروغ میگم. نسیم بیا تو همراه ما، برو پرسان کو که باوری بیایه.
بچی خاله جان چی رو پرسان کنم؟ زنت راست میگه، تو چه وقت پشت کار برآمدی و کار برای تو پیدا نشده؟
شما عجب مردم ها هستین، آخه چرا باور نمیکنی؟ نمی شما
چی را باور کنم بچه خاله جان؟ ما تو خو یکی دیگه خود خوب سریع مشناسیم. امی تنبلی هم از خود اندازه داره. آن زندار شدی، سبا روز بخیر اولادار میشی، جنجال زندگی زیاد شده میره، تا چه وقت طرف جیب پدرت سیل میکنی؟
ما خو به خدا میشرمم، ما خو چیز خوب از تو نمیخوایم. نان خشک برم بیار، به خوشی میخورم که از تو باشه.
زامت خود آدم دیگه مزه داره، تو نمیفهمی ده هر کار که برات پیدا میشه سرش فی و قاف میگیری.
نه بچه خاله جان، این دفعه بریم کار پیدا شده حتما میکنم.
ما برات یک کارک بسیار واردار خوب پیدا کردیم، مگم یک چند روزک سختی رو قبول کو، هم امروز نبی آینده تا فکر کو.
خیر ببینی نسیم جان، اینه آل خو کار پشت خانه برات آمد، هنوزم میگی که کارت بسته است؟
بخی دیگه که بریم، بسیار استراحت کردی. آرس خاله جان ما رفتیم.
چای نخوردی؟
قرض باشه، بیا از اون شیرنی کار باز میمانه، باز یک جای میخوریم.
برو دیگه، برو. میرم دست من چرا قایم گرفتی؟ اینه میرم. بیا خی بچی خاله جان تو پیشو دیگه،
اینه برو، اینه من از پیش.
بیا دیگه.
شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به ای آدرس های پستی هستیم: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4. با آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
Today.